اول مقام شریف به نمایندگی از کمیته علمی کنگره در خدمت شما هستم. گزارش کوتاهی رو از فعالیت‌های کمیته علمی کنگره خدمت شما سروران عزیز و گرانقدر تقدیم می‌کنم. شخصیت شهید بزرگوار آیت الله مدنی دارای ابعاد و ساحت‌های گوناگون است. بخشی از این شخصیت، شخصیت علمی و اندیشه‌ای و سلوک علمی و عملی شهید والا مقام هست. با همین هدف و با هدف روشن کردن ابعاد علمی و رفتاری و سلوک ایشون، کمیته علمی در کنار سایر کمیته‌های کنگره شکل گرفت. البته این کمیته با بهره‌گیری از تجربه دو کنگره قبلی به سامان بهتری به لطف خداوند متعال رسید، الحمدلله. در همین راستا کمیته علمی زیر راهنمایی و ارشاد سرور مکرم و ارجمندم حضرت آیت الله موسوی اصفهانی به عنوان ریاست کمیته علمی، سروران دیگری رو به کنگره دعوت کردند. جناب آقای دکتر قربتی، جناب آقای دکتر حائری، جناب آقای دکتر نیازی، جناب دکتر سلیمانیان، جناب دکتر کاظمی، جناب آقای دکتر غلامی، جناب دکتر قراباقی، جناب دکتر سجادپور و سرکار خانم ناطقی به مجموعه کمیته علمی تشریف آوردن. جمعی از فرهیختگان و اندیشورزان هم حوزه و هم دانشگاه در خدمتشون بودیم. با توجه به سلوک علمی و عملی حضرت آیت الله مدنی و فعالیت‌های اجتماعیشون، محورهایی متناسب با همین شخصیت تعیین گردید برای فراخوان مقالات. به هر حال تفاوت شخصیت‌ها در تفاوت فراخوان مقالات اثر می‌گذاشت. با همین تناسب محورهای تقدیم شد، از سردرانی دعوت شد در این زمینه از دیدگاه‌هاشون بهره ببریم. محورهای مقالات آماده سازی شد، سامانه مقالات آماده شد و مقالات فراوان به کنگره ارسال شد. 51 مقاله در مجموع به کمیته علمی رسید. حدوداً ما 14 نفر داور حوزه و دانشگاهی رو در خدمتشون بودیم. داوری کردن مقالات رو با دقت فراوان، این مقالات داوری شد. در مجموع 40 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که در کتاب مجموعه مقالات کنگره به چاپ رسیده و تقدیم به بزرگواران خواهد شد. در کنار این کار نظارت بر اطلس جامعه شهید مدنی با عنوان سید العلماء الاعلام بخش دیگری از فعالیت کمیته علمی بود. البته این کتاب از حدود 2 سال گذشته کار شروع شده، سفرها و مصاحبه‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته. لازم به یادآوری هست خدمت خوبان که عنوان این کتاب از نامه امام بزرگوار ما اعلی امام مقام شریف در انتصاب حضرت آیت الله مدنی به سمت امام جمعه گرفته شده. حضرت امام خطاب به آیت الله مدنی می‌فرمایند جناب مستطاب سید العلماء الاعلام و حجت الاسلام. با همین عنوان این اطلس سامان پذیرفت. در کنار اون ویرایش و بازنشر 7 کتاب غیر از کتاب مجموع مقالات و غیر از کتاب اطلس جامعه، کتابهایی که مشاهده کردین هم بازنشر اون و ویرایش اون بخش دیگری از فعالیت‌های کمیته علمی بود. تمام این تلاش‌ها در این راستا بود که بتوانیم انشاءالله زوایای پیدا و پنهان شخصیت بزرگشون آیت الله مدنی رو به تصویر بکشیم. جایگاه یک مجتهد فرزانه مبرز رو بتوانیم به جامعه نشان بدیم، یک الگوی اولی و رفتاری رو تقدیم بکنیم. از همه سروران عزیز و ارجمندم که در طول فعالیت کمیته علمی زحمات فراوانی رو متقبل شدن و همه کسانی که حمایت توفیق و سلامتی برای همه شما خوبان، سروران عزیز و ارجمند.
به برکت صلوات بر محمد و خاندان پاکش.
در بخش بعدی قرار است در خدمت جناب دکتر علی آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم. به استقبال صحبت‌های این بزرگ مرد همه داری می‌ریم همراه با هدیه صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مجدد هم خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن. آقای فاضلی هم بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سخن گفتن از شهید مهراب آیت الله مدنی کار بسیار سختی است. استاد نماست ولی واقعیتش اینه که کار بسیار مشکلی است. من هرچی بیشتر فرصتی حاصل میشه و دنبال میکنم میبینم که صراط مستقیم در زمان ما نمونه کاملش و اتمش شهید مدنی است. هیچ بعدی از ابعاد اسلامی که در زندگی ایشون مورد غفلت باشه من خیلی دقت کردم پیدا نکردم. برخی از ابعادی که کمتر پرداخته شده در این قسمت تقدیم میکنم و صحبت میکنم. نگاه ایشان به زنان بسیار متفاوت بود با اون چی که ما برداشت میکردیم. اولا در احوال پرسی ها بسیار طولانی مفصل با جزئیات در رفتار در خانوادگی خودشون بسیار تقسیم کار شده، نه به معنای شکلی، به معنای واقعی در کمک به همسر و دخترانی که داشتن و شیوه تعامل با اونها. ما نوراباد ممسنی که خدمت آقای حسین محمد حسینی و اخویشون آسدالی ها مرحوم و خانم ایشون و همسر ما و مادر شهید بهرامجی رفتیم، منظر رو کسبه نشون دادم. رفتیم دیدیم که در زنی منوز کسی نیمد باز کنیم. نگاه کردیم دیدیم آیت الله مدنی یه دونه از این سبدهای پلاستیکی گرفته، یه مقدار بادمجان، یه مقدار نمیدونم چیهای دیگه که بادمجان رو بچون یادم خیلی چی بود، نون همه رو شخصا خرید کرده بود داشت میابود بودش. یعنی اینکه ایشون یه شخصیتیست و تبعید است و نمیدونم آیت الله است و نه، ایشون همسر یک همسر وفاداری در منزل و پدر کسانی است در خانواده که وظیفه‌اش اینه که رزق اونها رو فراهم بکنه و در حقیقت معونه اونها رو به دست بده. در تمام منازلی که ایشون می‌رفتن، خب ایشون در چند تا منزل سکنای زیاد داشتن. یکی در مراد بیگ بود، مادر شهید افتخاری از جمله خانم‌هایی است که خیلی به آقای مدنی خدمت کرده، خیلی مورد توجه آقای مدنی بود. در منزل حسین محمد حسینی که طولانی ایشون بود، خانم ایشون سید خانم قدیره رضویان که ایشون هر وقت میآمد میگو قدیر خانم بگید کیا با قدیر خانم جدا صحبت بکنه، تشکر بکنه، عذرخواهی بکنه به گونه ای که این خانم همه یه حالا ایشون انقلابی بود، مشکلات امنیتی برون نه همه کنار، ولی ایشون میامد، میهمانش میامدن، همه میامدن، ایشون بیشترین خدمت رو داشت. یکی از کسانی که باز خدمت کرده مادر شهیدان حجازی در حقیقت همسر آقای حسین جواد حجازی خانم سپهری که خیلی در مورد ایشون زحمت کشید، وقت گذاشت، پذیرایی کرد و خدا من بخوام اسم ببرم خانم هایی که با ایشون مرتبط بودن و ایشون به راحتی تو خونه اونا میرفتن و قدردانی هایی که تو حوزه های مختلف میکردن و ما اول انقلاب هم که کمیته انقلاب اسلامی رو تشکیل دادیم ایشون توصیهش بود که خانم ها رو هم بیارید، سامان خانم ها رو هم به وجود بیارید، خانم ها عقب نمونن و با خانم ها در حقیقت تعامل اجتماعی رو کامل دنبال میکردن. حالا من دیگه نمیرسم زیاد این رو بگم. راجع به جوانان صحبت کردم، ایشون نسبت به جوانان دلباخته بودن. جوان هم که ما صحبت بکنیم نه اون چیزی که ما تصور بکنیم، آدم مکلف رو ایشون تحویل میگرفت به تمام قد، دختر 9 ساله، پسر 15 ساله، 14 ساله و براش وقت میگذاشت، اعتنا میکرد، اعتبار قائل بود، کار واگذار میکرد، مسئولیت میداد. من دیروز توی مراسم توی شهید مدنی گفتم من 15 سالم بود، دعای نطبه ایشون برای اولین بار رفته بودم در همین منزلی که امروز رفتیم و در حقیقت مراسم بود صبح. کسی اونجا از پدر دانش آموزان رفت و فلانی مثلا محصل دبیرستانه، این در دبیرستان سخنرانی کرده، بلافاصله ایشون فرمودن که سخنرانی کنه. یه بچه 15 ساله با قول ماها پاشمون صحبت کردیم، تمام شد صحبت ما. خطاب ایشون به من از اون روز تا آخری که شهادت رفت علی آقا بود. اینقدر سریع راحت همه چیز رو گذاشت کنار، نزدیک. ما اصلا هر وقت کاری داشتیم منزلی بشون، هر وقت درد دلی داشتیم با ایشون. یک بار من نشنیدم از رفتار ما، کردار ما که مشکلات داشت ایشون یدایه ای بکنه یا تذکری به ما بده. همون راهنمایی طوری میکرد که ما تازه میفهمیدیم وظیفه مون چیه. من وقتی از ایشون از نجف آمده بودن، آقای هاشمی رفسنجانی آمده بودن همدان سخنرانی، ایشون رو دستگیر کردن، کلید و بساط کانون جوانان ما رو گرفتن و گفتن تعطیل کنید، ما هم تعطیل کردیم. ایشون آمد، من رفتم براشون توصیه دادم. ایشون بلافاصله به من فرمود که فلان کلید ساز نمی‌شناسی؟ نه ولی ایشون چرا، منظورشون چی؟ گفتم چرا می‌شناسم. فرمود خب برو کلید رو بده درست کنم، کانون رو راه بیندم. گفتم بابا ساواک گرفتم. فرمود تا بیرونی وظیفه داری، برو کارت رو بکن. چی کار اونا داری؟ اونا بذار کار خودشون میکنن، تو کار خودت رو بکن. تو مکلفی و موظفی، برو کارت رو بکن. یا یه بار دیگه باز ایشون آمد از سفر، من رفتم خیلی از بعد اون سفر دو مرتبه. مثلا رفتون اعلامیه پخش کردونی فلان کردن، این کار رو اون وقتا خیلی مهم تلقی میشون. من هم با حرارت حضور نمایی یا همون که بود آقا این کار رو کردیم، اون کار یک ساعت و نمیشون گوش کرد. تمام که شد فرمود بمون بعد از دو، بمون نهار پیشون موندی. میهماناش که رفتن فرمود که فلانی من یه داستانی از یکی از پیامبران برای اسرائیل به ذهنم آمده، میخوام برای تو تعریف کنم بدون اینکه اشاره کنن راجع به صبح ما. فرمود یکی از پیامبران بنی اسرائیل دید که یک کلاقی سینی بزرگی از طلا رو، مجمع به قول ما یه مجمع طلایی رو آورد، با منقار زمین رو کندتایی رو پنهان کنه. تا غروب طول کشید، هی خاک رو میریخت، دو مرتبه خاک برمیگشت، موفق شد آخر پنهان کرد. به محض اینکه حرکت کرد یک مرتبه زمین تکان خورد، تمام سینی آمد بیرون. فردا آمد همین کار رو کرد، پس فردا سوال کرد خدایا قرار پیغامی از این حیوان ما یاد بگیریم؟ خطاب آمد پیامبر من، تو وظیفت اینه به مانند این و به سختی کار این هر عمل خوبی کردی پنهان کنی، هیچ کس نبینه. ولی به محض اینکه کارتو تمام شد بر من خدا واجبه که اون رو آشکار کنم. همینه بر ما تعریف کرد. من آمدم تازه به هوش آمدم. گفتم خب راست میگه آقا. تعبیرش این بود. فرمودم خدایی بهتر نیست ما کار خودمون بکنیم. بذاریم خدا کار خودش بکنه. خدا کار خودش بلده. لازم نیست ما بودیم. ما این کار کردیم. ما اون کار رو نکردیم. فلانی قدردانی کرد. فلانی فهمید. فلانی نفهمید. اون که باید بدونه و اون که باید ببره بالا. این آقای مدنی که شما امروز 40 سال در موردش برگزار میکنید و بسیار با عظمت بهش میپردازید، آقای مدنی است که نماز جماعتش رو اونچنان فشار آوردن که ایشون رفت در مسجد بهبهانی 7 بهش اقتدا میکردن. ولی او که باید این کار رو بکنه میکنه. راه اینه، مسیر اینه، به خودش بسپرید. خیلی ایشون سریع در تمام مراحل آدم من راجب جوانان هم میگذرم، راجب فقرا و مسائل اجتماعی که ایشون واقعا در عمرش نشد کسی بهش مراجعه بکنه و راه مشکلش رو حل کنه، نشد. من رو خواهش میکنم از کسانی که مسئولیت میگیرن تصدی میکنن امور جامعه رو، اینقدر راحت از کنار مردم نگذرید. وفدا فردای قیامت قابل جواب دادن نیست. اخیراً مقام معظم رهبری در بحث‌های انتخابات برای عده‌ای از طلاب نکته ای رو فرمودن. فرمودن این پست گرفتن اولش اینه که محتمل آدم این جهنم، مگر اینکه نیاز نیازمندان را و احتیاج داران رو برطرف کنه. من خودم از ایشون شدیدم. فرمودن وزر و بال مملکت داری اونقدر وزر و بال سختی است که کمتر انسان عاقلی زیر بار حکومت میره. فرمودن اگر ما زیر بار حکومت رفتیم، اگر امام زیر بار این حکومت رفت، فقط یه چیز جبرانش میکنه، اون شکست دادن دشمن امام زمانه، اون شکستن ایمنه دشمنان اسلامه. و فرمودن امروز کسی جز امریکا نیست. حکومت برای اینای دیگه نیست که ما تو ذهنمون داریم، یا برای مستضعفین یا برای علیه مستکبرین. این حکومت و فلسفه‌اش از منظر آیت الله مدنی و آیت الله مدنی همین جور بود. پایگاه نوژه اولین پایگاه همافرا درش اعتصاب کردن، همافرا رو گرفتن بردن تهران، همه جا پخش شد که رژیم دستور داده که اینا باید محاکمه بشن، اعدام بشن تا دیگه باید عبرت بشن برای ارتش. آیت الله مدنی تو خونه همین آقای فتحی رو اینه که عکساشون اینجا نشون دادن، الانم هستن، اینا جوان بودن، نوجوان بودن، صدا کرد، فهمودن که کی دارین آشنا توی پایگاه؟ گفتن مثلا فلانی ها فامیل دارن، اونا آشنا دارن. فرمود دونشون که برده اعتمادا مسلح کنید. راجب آقای مدهی داره صحبت میکنیم، این راجب کسی صحبت میکنیم که هم جواز اسلحه به مسلح کردن در حقیقت رهبر فدایان اسلام رو به عهده گرفته و فتوا از ایشون بوده، هزینه اصله ازشون بوده، و هم در اینجا میگه مسلح کنم. بعد تلفن رو برداشت. من سید اسدالله مدنی هستم، به تو میگویم اگر همافران رو آزاد نکنند، ما دستور میدهیم اولین کس شخص تو را ترور کنه. با همین تمام قدر. چند روز بعد همافرا آزاد شده. مقدمه یه همافرای تهران و بقیه اینجا گذاشته شده. ای آقای مدنی شما، بله آقای مدنی اینه، وقتی میخوره به اونجایی که باید هیمنه دشمن رو پیش کرده، شکی نداره. راجب ارتش که دیگه گفته شده، راجب جاهای دیگه که گفته شده، پادمان قهرمان، ما با یک دونه سخنرانی در جهان نما که یکی از برادرانمون آقای شمس که اخیراً به رحمت خدا رفتن از آموزش پرورش افسر وظیفه بود ایشون رو بردیم بالای یه پشتبان پله‌ها رو برداشتیم دسترسی نباشه ایشون عنوان نماینده پادگان قهرمان آمد پیوستن پادگان قهرمان رو به ملت ایران تبریک بود و سلام داد به سلام نظامی داد به حضرت امام بعد آقای مدنی فرمودن حالا که این اتفاق افتاد بریم پادگان رفتیم پادگان تحویل دادن پادگان بدون هیچ ذره خون ریزی بدون هیچ ذره از مشکلات یعنی اینجوری وقتی ما میگیم صلابت برای اینا اما برای محتاج چی؟ من امروز نشسته بودم تو حیات مسجدشون یاد کردم که کسی آمد خیلی گرفتار بود من یه دفعه دیدم آقای مدنی قیام کرد هواش داره میکشه رو زمین آقا کجا فرمود کارتون نباشه هاشون رفت کارمون رو تمام کرد برگرد این یک بار دو بار ده بار نبوده همه یه مشکل زندگیش بوده پس معلومه تکلیف با مستکبرین چیه رفتار با مستضعفین چیه عرفان رو گفتن وفای به عهد آقای مدنی چی عجیب غریبی بود تو همین ساختمانی که امروز نشسته بودیم طبقه بالاش من فرمانده کمیته بودم ایشون وقتی گفتن بهشون فرمانده کمیته چون ایشون بودن آقای عالمی محمد تقی عالمی ایشون هم تمام تلاشش این بود دو نفری امضا بدن در صورتی که اصلا مبنایی نداشتیم ولی ایشون رعایت میکرد خب خیلی خوب تو بهشون فرمانده این کمیته من گفتم آقا من نمیشم فرمودم که برای چی گفتم شما علمایی وقتی کسی بیاد سراغتون نمیتونید بگید برو پیش فلانی خودتون تصمیم میگیرید فرمانده واحد میشه من اگه بشم فرمانده شما دستور بدی نمیشه شما بشید فرمانده من هر کاری گفتید انجام بدم فرمود من به تو قول میدم دستور ندم خب یک کلمه بین ما رد و بدل ما رفتیم کمیته داستانی اتفاق افتاد در غربه شیخ فادی اونجا مشکلاتی درست کرد و نامه آمد در کمیته ایشون نوشته بودن فلانی این تعداد اسلحه این تعداد فشنگ بدید به فلان آقا میخواد بره اونجا اقدام بکنه آقای حمید طهایی که اینجا بودن یه وقت استاندار بودن و اینا ایشون مسئول اسلحه خانه بود من الان دارم نامه نوشتم حمید آقا دستور آقا رو اجرا کنیم اسلحه دادیم تمام شد ما شب رفتیم منزل ایشون تو همین خونه اون طبقه بالا ایشون نشسته من نشسته دارم گزارش میدم گفتم زمین آقا همینجوری چون خیلی راحت بودیم ما اصلا تکلفی با ایشون نبود که من اون وقت چقدرم 27 سالم آقا شما قولی دارید شما فرموده بودید که دستور نمیدید الحمدلله امروز دستور دارید اجرا شد من همین گفتم ولی یادآوری کردم من یه وقت دیدم آقای دولا مدنی بودم من کار چی شد چطوری آمد خدا رو گواه میگیرم الان آقای بدر خودت حاضری اینجا تو شهیدی تو شاهدی ما تو چه قفلتهایی رفتیم چه عناوینی ما رو بدبخت کرده چطور شهوات معنوی ما رو نابود کرده چطور ما گمان میکنیم به خاطر چهار تا کار خوب دیگه مسئولیم و هیچ عذرخواهی به کسی نباید بدیم بلنشون فرمود من از تو معذرت میخوام من خدا شاهد همینجوری تو زمین فهم شدم تو مرتبه دیدم ایشون قد خم کرد من از تو معذرت میخوام دفعه سومی نسخایی رو کرد پس خودی نداشت وظیفه من بود جایی که در موقعیت وفای به عهدش بود به عهدش وفا میکرد این که آیت الله این که سید الاعلام این که نمیدم سید المجتهد این که اینا سر جاش اینجا وظیفه‌شه کی میتونه آقای مدنی رو توصیف کنه؟ هیچ کس واقعاً نعمت عظیم و بزرگی بود. هیچ وقت خودش رو ندید. هیچ وقت. آقای مدنی وقتی انقلاب پیروز شد، نماز جمعه قبل از انقلاب در همدان برگزار میشد. دامغانی بزرگ نماز جمعه میخوند. بعد فرزند ایشان عاشق محمد علی دامغانی در مسجد میرزا داوود در قبل انقلاب نماز میخوند. بعد رحلت آیت الله میرزا محمد علی دامغانی رضوان الله تعالی علیه که مدرسه دامغانی کارهای بزرگ از ایشون بخواست تمام که شد، عقبی ایشون آقای عاشق محمد تغییر نماز جمعه رو برگزار کرد. آقای مدنی انقلاب پیروز شده، الان همه چی معلومه، امام باید حکم بده. آقای مدنی اون نماز جمعه رو به رسمیت شناخت، یک کلمه کار نکرد، میآمد توی خیابان بابا طاهر مینشست تا همه مردم بدانند سید اسدالله مدنی به محمد تقی عالمی داره نماز قبول میکنه و نماز جمعه رو برگزار میکنه. تا که؟ تا روزی که اون بنده خدا یه انحرافاتی درست کرد و مشکلاتی پیدا شد با منافقین و امثال اینا تحت تاثیر بچه‌هاش، ایشون در جلسه من بودم فرمود از امروز راه من و تو از هم جدا شد، ما دیگه با هم نیستیم. به امام آقای غزالی رفتم خدمت امام، امام یه حکم مفصل برای ایشون نمیشه. حکم رو میدان امام من خوندم، این حکم رو، نه یک ذره کم، نه یک ذره زیاد. خب چیزی خب ایشون تعلیمات بزرگی کرده بود امام از ایشون، من همونها رو گفتم. آمدم رفتم از این کار داشتم در خونه شون، دیدم رو رفته اون منزل پشتی که من خواهش میکنم اون منزل آقای فتی بنیاد شهید جای دیگه خواهش میکنم اونجا رو برای این تشکیلات آقای مدنی بخرن، اونجا جزء در حقیقت این مجموعه سال کاری پیش آمد این وسط. من دیدم از منزل آقای فتی بخچه یه حمام زیر بغلش رو میاد. آقای مدنی حمام رو میرفت منزل آقای فتی. خب ما با شادی و شادمانی سخنران بودیم فلان، رفتیم خدمت آقا. سلام علیکم. آقا ما رو چرا تعمیر نمیگیره؟ ما چه غلطی کردیم؟ تو میدان از آقای مدنی تعمیر کردیم. ولو از زبان امام. الان محبوب دیگه نیستی. فکر نکنی از آقای مدنی تعریف میکنی چیزی درات میدن. من این در مسجد مولا جلیل هم دیده بودم ازش. شب میلاد امام سجاد سخنرانی کردم. نامه رو از امام سجاد خوندم. فرداش رفتیم خدمت ایشون. با شاعری که راجع فلسطین شعر گفته بود صده داد و همه توجه کرد، به من توجه نکرد. بعد منو صدا کرد، اون تنوی که حالا متاسفانه خرابش کردن تو همین جایی که رفتیم تو این اتاق چی بود؟ جدا بوده. من صدا کردم فرمود دیشب تو چی گفتی در مسجد؟ گفتم من چیزی عرض کردم؟ نه گفت. من فکر کردم خطایی در بیانم. فرمود راجع من چی گفتی؟ گفتم من راجع شما چیزی نگفتم، شما تشریف آوردید من تجلیل کردم، گفتم آیت الله بده. فرمود به من میگی آیت الله، پس با آقا چی میگی؟ من دیگه جرأت نمیکنم بهشون بگم آیت الله. این آقای مدنیه، راجبی چی بگیم؟ راجب آقای مدنی هر جهتی فقط با خدا، تمام نکات ریز و جزئی که یک ذره به خود گرایش پیدا کنه دور میکرد. خب من همین جا حرفم تمام میکنم، ولی آقای مدنی یه دردره داشت، اون هم ظهور امام زمان. خیلی به این امر اهتمام داشت. دعای ندبه رو گفتم من تاریخش شد. دعای ندبه که آقای کافیه و همه مهدی‌ها بنیانش از آقای مدنیه. مؤسس آقای مدنیه در ایران. در دوره جدید توجه به دعای ندبه ریشه‌اش آقای مدنیه. آقای کافی رو ایشون طلبه کرد، آقای کافی رو ایشون هدایت کرد، ایشون مرتباً از اینجا می آمدن، می رفتن، منم رفتم با ایشون در مهدیه یه خونه قدیمی اونجا بود، آقای کافی رو تشویق می کردن، ترغیب می کردن. امام زمان الان بخواد بیاد چی می خواد؟ آدم تون صدابی می خواد. ما آدم خوب خیلی داریم، ولی یه آدمی که هوای نفس وسط راه نگیرتش. شما الان دعوا سر چیه بین حزب اللهی ها؟ کی زودتر آمد کی دیر رفت؟ اسم کی جلو افتاد کی عقب رفت؟ چرا فلانی قبول کردن من رو قبول نکردن؟ خیلی کار داره تا آدم به وجود بیاد. چرا بزرگانی آمدن تا عالی ترین درجات صعود کردن؟ بعضی با خودشون مقایسه میکنم. من مثلا یه آیت بزرگ مثل آیت الله منتظر رو با خودم مقایسه کنم. من مقایسه نمی کنم. من مبارزه ایشون رو دیدم، علم ایشون رو دیدم، شاگردان ایشون رو دیدم، فداکاری ایشون رو برای امام دیدم، همه اینا رو دیدم. اما آقای منتظری من یه روز شاهد بودم که کجا داره میفته. وقتی شد قائم مقام رهبری همه کسا بود. چرا؟ چون شد منتظری خمینی. منتظری خمینی دو تا شده بود. یواشوش یه هویت مستقل گرفت. چی بود منشأش؟ من دقت کردم دیدم تعبیر خود ایشون. فرمود آقای مطهری به من میگفت که نماز شب بریم. من سرد بود، حوصله نداشتم برم. ببین یه نماز شب ترک کردن، بعد که میاد بزرگ میشه ایشون اونجا. ولی این چیه؟ این به اندازه یک نوک سوزنه در هوا که شما به هواپیما در 30,000 پایی بزنید، یه سوراخ کوچیک در اونجا بزنی، هواپیما اونچنان میخوره زمین که زمین و آسمان میفهمن. اما ما سوار ماشین شهبازه نمیدونم فلان که باد میده، همه جاش میشیم رو زمین، میگیم ما الحمدلله سالمیم. آقای منتظری سقوط کرد. نه بابا، سقوط برای همه است. هر چی بالاتر کسی بره، اگر نره به مکتب عرفانی انقلابی آقای مدنی، سقوط میکنه. سقوط در شک نکنید. همه رو با استبدادهای خارجی نگیریم. اینا رو دین به ما یاد داده، اینا رو آقای مدنی برای ما عمل کرده، راه رو به ما نشون داده. و الا آقای مدنی با خلق مسلمان چجوری میتونه حرکت بکنه؟ آقای مدنی توی یه دونه پاسگاه به اصطلاح نیروی انتظامی و راهنمایی تو تبریز گیر کرده بود، همه جا رو گرفته بودن. کی نجاتش داد؟ با چه اعتمادی این کار رو کرد؟ این راهیست که اونا به ما نشون داره. من خواهشم اینه، میخوام دوستا خواهش بکنم، برای که ما نمیتونیم با آقای مدنی بگیم و رد شیم. بالاخره جوانان ما الگو میخوام. این الگو اجرای عملی باید بشه. من خواهشم اینه اگر امکان داره، من نمیگم میشه یا نمیشه، ما بیایم یک مجموعه پیشاهنگان خدمت و شهادت رو از بین جوانان را بندازیم. مجموعه ای که فقط کارشون خدمت و شهادت رو نهایت خدمت هم دنبالش کنن، مثل آیت الله مدنی. یعنی از اول برن آرزوی شهادتشون بکنن، بعد برن فدای ملت بشن به خدمت. من اصفهان بودم یکی دو روز پیش، روز پنجشنبه. من بچه های شهدا دعوت کرده بودم، رفتیم مزار شهدا، دیدم که یک عده‌ای اونجا انتظامات هم روش نوشته بود خدمتکاران شهدا، خادمیاران شهدا، بلستان شهدا. 700 نفر از جوانان رو با هم جمع کرده بودن. پنجشنبه و جمعه می آمدن مزار شهدا رو مرتب میکردن، وای میستدن راه نمایی میکردن، شرح حال میگفتن، حرف میزدن. همینها رو آورده بود از سازماندهی کرده بودن برای محرومین، میرفتن رسیدگی میکردن. نسل جوان ما امروز نیازمند به اینی که با این مکتب آشنا بشه. این پیشاهنگی رو ما لازم داریم، این خودجوش هم باید باشه. جوان هر کی آمد تو این پیشنهاد اول من. حالا ما راجع به خودمون صحبت میکنیم، هر کی در مسئولیت هم جادا عمل هم بودا اینجا مسئولی نمیده، وظیفه خودشو نمیده. نکته دوم ارزم به حضور شما اینه که من فکر میکنم بعد از این کنگره لازم و واجبه بر همه ما، من خیلی دوست دارم زنده باشم و این رو ببینم، کنگره بزرگ داشته حضرت آیت الله العظما آخوند گلدهلیه. آقای آخوند خیلی خدمت کرده. واقعا ناشناخته است ایشون. شاگرد عاشق عبدالکریم، مقام بالای اون چنان، یکی از شاگردان ایشون حضرت آیت الله العظما نوری همدانیه. بسیار آثار بزرگ و بعد ایشون هم در عرفان عجیب و غریب، در ارادت به ابی عبدالله هم عجیب و غریب، یه روز اون عجیب و غریب بود. ماه رمضاناش رو وقتی منبر میرفت اون چنان مصیبت میخوند که آقای آسم محمد حسینی میگفت پدرم حسین حاجی دبا اون وقت که به خاطر مشکلات نمیدونم حجاب و اینا رفته بودن یه مقداری در شبرین و اینا، میگفت تا شبرین از مسجد آقای آخوند تا شبرین گریه میکرد در اثر مصیبت که ایشون خونده. من یه بار یه نوار کاست ایشون دیدم، وحشتناک آدم تحت هست. من نیدم روزه خونی مثل ایشون. من خودم روزه میخونم، روزه خونه رو میشناسم، گوش میدم، علاقه دارم، از بچگی کار این دنبال میکردم. ولی واقعا آخوندمون لعلی در اون حدش چنین میامد برای ابی عبدالله زار میزد، گریه میکرد، مقتل میخوند. و اون علمیت ایشون، کتابخونه غربی که تأسیس کرد، برجهیت ایشون، ندادن رساله ایشون، چقدر دنبالش کردن، مقدم داشت ایشون، نرفتن قوم ایشون و ماندن ایشون برای که همدان تبدیل بشه به دارالمؤمنین، دارالمجاهدین، حوزه علمیه، همه این هم کار آخوند ملاحدی است. این هم من از این مجموعه خواهش دارم که اتفاق بیفته. نکته آخرم هم اینه، من میگم محله حاجی خیلی محله بزرگیه، منزل آیت الله مدنی اونجاست، حوزه علمیه اونجاست، کتابخونه اونجاست، خود مسجد حاجی، خود مسجد ملا جلیل، خود مسجد میرزا تقی. ما این رو نذاریم داغون بشه، بیاییم محلهش کنیم، بیاییم یه طرح محله محوری رو روی حاجی بگذاریم، نذاریم اینجور آثار بزرگ و عظیم ما رو با دو تا ساختمان بدون قاعده به هم بریزن. این هم خواهش بعدی منه که ما بتونیم علمان مذهبی این منطقه رو نمایش بدیم. تپه مصلا محلی است که 30 مهر بزرگترین روز همدان، به نظر من روز همدان است. آقای عاشق بشیر اونجا تیر خورده، بچه های دانش آموز زیادی مورد حتف واقع شدن، دانش آموزان دختر مورد حتف و تجاوز قرار گرفتن، خیلی حادثه بزرگ، همه همونجاست. این هم خواهش منه که یادگار بمونه. اما عرض آخره میگم، یا ابا عبدالله ما اینجا نشستیم تو آرامش راجب فرزند شما و عاشق شما سید اسدالله صحبت، ولی خواهر شما در شهادی است، بچه های شما در شهادی است، توی بیابونه ها آل الله رو چگونه چرخاند، منزل به منزل اونها رو سر بریده رو در مقابلش رو روی ریزه میکرد. اونها رو هر جا